أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اللهم أجل وليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك هدیه محضر صدیقه طاهره حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام اولاد طاهرینشون اجداد مطهرشون ارواح طیبه شهدا و امام شهدا حقداران شادی روح شهید سرافرازی که این محفل و مجلس به نامشون هست شهید آرمان عزیز شهید گمنامی که در این مجتمع زینت بخش این مجتمع و این محفل هست همه شهدای راه حق تعجیل در فرج مولا و صاحبمون صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان سروران اعزه گرانقدر و فرهیخته امامان محترم محله‌ای که در سومین نشست هماندیشی شبکه امامت در قالب نشست شهید آرمان عزیز خدمتشون هستیم و بهره بردیم در این سه روزی که حضور عزیزان زینت بخش این جلسه بود محفل بود از تجربه ها و گفتگوها و گعده های دوستان بهره بردیم و توفیقی شد زیارت شما برای ما ارزشمند و مغتنمه من یه مقدمه کوتاه عرض بکنم هم میلاد سراسر نور و خجسته امیر المؤمنین امام المتقین علی علیه السلام و گرامی داشت روز پدر رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز دهه فجر انقلاب اسلامی و تشریف فرمایی امام راحل رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و اذکروا نعمت الله علیکم یاد باید بکنیم و گرامی بداریم روزهایی که گذشته بر ما که پدر ما نقل میکنه میگه شما مقارن با حضور و در حقیقت تشریف فرمایی امام به دنیا اومدی عملا بچه انقلابیم اما بزرگترا و پیشکسوتا و اونهایی که زمان شاه رو درک کردند اونها بهتر میفهمند اذکروا نعمت الله علیکم این نعمت انقلاب رو نعمت امامت رو نعمت حکومت با الگوی امامت با رهبری امام این انقلاب رو بزرگترین نعمتی هست که باید قدر بدونیم در روایت هم هست که حضرت رضا علیه السلام فرمود یوم اذن لتسالون یوم اذن عن النعیم فردای قیامت از ما وقتی سوال میکنن فرمود سوال از امامت هست اذکروا نعمت الله علیکم این نعمت رو باید قدر بدونیم نعمتی که اومد استبداد و رژیم ستمشاهی 2500 ساله رو تومارش رو در هم تنید از بین برد با حضور و مشارکت مردم و این نعمت بزرگی که فضا باز شد و زمینه برای تجلی احکام معارف و دستورات الهی فراهم شد و یه فرصتی شد که ما بتوانیم نقش آفرینی خودمون رو تلاش خودمون رو برای عرصه جدی حرکت انقلاب اسلامی تلاش بکنیم و پیش ببریم اون حکومتی که می‌فرماید که من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یه شرایط بد زندگی مبتنی بر نظامات غربی یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم اون طاغوتی که اون فرعونی که اساساً دوتا مسئله جوان و مسئله زن در اون نظامات و در ادامه‌شون در تمام نظامات طاغوتی مسئله از بین بردن جوان با سرگرم کردن جوانانی که موتور محرک یک نظام و یک تمدن هستند جوانانی که سرمایه ارزشمند تحقق آرمان‌های بزرگ و متعالی هستند سرگرم کردن اونها به لذت‌ها به یه سری زینت‌های دنیایی یک بخش از یذبحون ابناءکم تجلیش در زمان ما در شرایط ما در ویژگی‌هایی که اوقاتی که ما الان داریم می‌بینیم که چطور دشمن داره تلاش میکنه این جوان رو این سرمایه ارزشمند رو ببره در بازی که داره طراحی میکنه این جوان فعال اندیشمند پر انرژی که باید بیاد نقش آفرینی بکند داره روش سرمایه گذاری جدی میکنه، یک شاید شق و یک وجه یذبحون ابناءکم طاغوت و نظامات طاغوتی الان این هست که این سرمایه ارزشمند جوان رو داره مزمحل میکنه و داره تلاش میکنه که اجازه نده این سرمایه شکوفا بشود. و هر جا ما دیدیم این سرمایه در مسیر انقلاب و در مسیر تحقق سازی آرمانهای بزرگ شکل گرفت، همین جوانها از حسین فهمیدی 13 ساله تا فرماندهان بزرگ دفاع مقدس ما که جوانهای رشید و رعنا بودند در مکتب امام و در آرمان امام رشد کردند، تونستند معادلات محاسبات نظام طاغوت رو و دشمن رو به هم بزنه. و یستحیون نساءکم، و آنچه که نظام طاغوت امروز باز رو سرمایه گذاری ویژه کرده و داره تلاش میکنه این سرمایه ارزشمند رو که میتواند، آیت الله آبدینی یه جمله‌ای داره، حالا اگه شد من فایلش رو تو گروه میدم خدمت دوستان بارگذاری بکنند، ایشان در تحقق تمدن اسلامی به همین دوتا سرمایه برای شکل‌گیری این تمدن اشاره میکنه، سرمایه جوانان و سرمایه بانوان و زنان، و اشاره میکنه این دوتا سرمایه، سرمایه جدیه که ما در شکل‌گیری تمدن اسلامی و حرکت به سمت تمدن اسلامی بزرگترین سرمایه ماست. و قرآن میگه دشمن اساسا اومده در اونجا نوجوان ذبح میکنه، اینجا هم زن رو داره به منجلاب و به نکبت میخواد بکشه که زن نتونه در اون جایگاه تربیتی خودش، در اون جایگاه تمدن سازی خودش بشینه و قرار بگیره. خب اون داستانی هم که در این اختشاشات و مسائل دیدیم که اساساً باز دشمن اومد رو این دوتا سرمایه، یعنی سرمایه جوانان و نوجوانان و سرمایه بانوان و زنان نشست و تمام تلاشش اینه که این دوتا سرمایه رو به عنوان سرمایه های تمدنی ما از ما بگیره. و اساساً نظام طاغوت مبتنی بر همین تفکر، مبتنی بر همین گفتمان هست. قرآن کریم داره اشاره میکنه به این دوتا سرمایه که حالا من تفصیلش انشالله متن اون فایل صوتی آیت الله آبدینی رو میدن دوستان بارگذاری بکنن، بسیار ارزشمند و قابل بهره برداریه. خب من چون زمان کمه نمیخوام بیشتر از اینم مستده بشم، این بخش اول و مقدمه عرایز من که قرآن کریم میفرماید جوانان و بانوان مهم هستند و نظام طاغوت اساساً که اینو داره نابود میکنه به دلیل اینکه نمیخواد اجازه بده این دوتا سرمایه عظیم در نظام تمدن اسلامی و تحقق اون بیاد نقش آفرینی بکنه و موقف خودش رو بشناسه و رسالت خودش رو عمل بکند. این مقدمه اول. حالا نسبت به اون بخش دوم هم که حالا موضوع بحث هست در بانوان، من دوتا سوال بکنم با همدیگه، یک از جمع استعلامی و استمزاجی بکنم بعد بحثم رو آغاز بکنم. عزیزانی که در این جلسه شرف و حضور دارن در این محفل، سوال اولم اینه دوستان اگر محبت بکنن و کمک بکنن تو این استعلام و استمزاجی که میخوام انجام بدم، نسبت به ظرفیت بانوان مسجد و محلشون، آیا ظرفیت بانوان مسجد و محلشون شکل گرفته؟ ظرفیت فعال و خوبی در مسجدشون هست یا نیست؟ اگر هست دستا بالا. خب تقریبا کمتر از نصف. خب ممنونم. تقریبا کمتر از نصف این جمعیت ظرفیت بانوان شکل گرفته و توانمند و قوی هست. سوال دوم، همسران آقا، من سوال نکرده دست برد بالا. سوال دوم هم اینه که همسران عزیزان، یعنی خانواده های محترمه شما و محترم جان، یه دونه بیشتر ندارید؟ شریکت الامامه های شما آیا در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مسجد و محله شما کمک و مشارکت دارن یا ندارن؟ اگر دارن دست بالا. خب بازم کمتر از نصف تقریبا. خب این دوتا سوال رو برای این پرسیدم، ممنونم از همراهی و مشارکت شما عزیزان. کمتر از نصف عزیزان ظرفیت بانوان فعال هست تو مسجدشون و تقریبا کمتر از نصف دوستان اون شریکت الامام اومده پای مسئله و اومده این در حقیقت تعالی شبکه امامت رو و تقویت نهاد امامت رو کمک بکنه. با توجه به این مقدمه که عرض کردم که بانوان مهمند، من صبح یکی از خانوما پیام فرستاده برام که اجمالش هم اینه، میگه که این آقایون، یعنی آقایون که منظور روحانیون، چرا نسبت به بانوان و فعالیت‌های بانوان خیلی خوشبین نیستند و خیلی تحویل نمی‌گیرند ظرفیت‌های بانوان رو؟ این سوالی بود که حالا کرده بود و به نظرم طرح بحثش اینجا بد نیست. عرض کردم در تحقق تمدن اسلامی، اون که امام فرمود در تظاهرات ها زنها باید باشند و گفتن آقا زن باید تو خونه باشه و خلاصه اینها، امام فرمود که در تظاهرات و در اون نهضت هایی که شکل می گرفت زنها باید حضور مؤثر باشته باشند. بعد حضرت آقا رو باز به همین ترتیب حضور و مشارکت بانوان در عرصای اجتماعی رو باز مهم میدونه. این که یه خانومی به دلیل اینکه خانواده مهم هست، من به زن و بچه برسم و خانواده رو مراقبت بکنم، از فعالیت‌های اجتماعی سرباز بزند، میفرماید این ناقص کامل نیست، حتما این درسته ولی یه بخش از کاره. و این هم که یک خانومی فعالیت‌های اجتماعی رو انتخاب بکنه از همسر و خانواده و فرزندانش غافل بشه، بازم اینم حرف درستی نیست، حرف کاملی نیست. اینکه زن بتواند جوری برنامه‌ریزی بکند ضمن رسیدگی به خانواده و فرزندان و تربیت و رسیدگی به حقوق شوهرش، بتواند در عرصه اجتماعی متناسب با چارچوبایی که اسلام تعریف کرده نقش آفرینی بکنه و جایگاه خودش رو و موقف خودش رو در تمدن اسلامی و زمین سازی اون فراهم بکنه، یک نگاه متعالیه که باید شبکه امامت نسبت به اون حس داشته باشه، دغدغه داشته باشه، طراحی بکنه، از تجربه های موفق مساجد دیگر و شبکه های دیگر استفاده بکنه. من حدود سال 82 تقریبا 3 بود یه پژوهشی انجام دادم، اونجا نقش بانوان رو در گرایش به دین به نسبتی که حالا بر اساس داده‌ای که داشتن حضور خانم ها و نقش آفرینی اونها و ارتباط اونها با در حقیقت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و گرایش اونها به دین و مذهب و باورهای اعتقادی به مراتب علاقمندی اونها و مشارکت اونها بالا بود. کمان کمی الان هم میبینیم تو مسجد وقتی میریم حضور بانوان در محافل، در مجالس، در مناسبت‌ها، مراسم‌ها واقعاً حضور پررنگیه. حتی من یه شوخی می‌کردم با یه برنامه خدای سرخاک رفته بودیم، پنجشنبه بود، بعد گفتم که این که حالا یه نقلی می‌کنم، میگن حضرت نوح وقتی خدا حضرت ابراهیم خدا وقتی دوتا پسر بهش داد آرزو کرد خدایا یه دختر به من بده، بعد این دختر یه مسئله معروفی هم داره دیگه، میگن دختر گریه کنه پدر مادره. بعد گفتم نگاه کن شما تو همین پنجشنبه سر مزار و قبور ببینید میزان حضور خانم ها با حضور آقایون نسبت کاملا مشهوده که اینجا چقدر آقا خانم ها حضور دارن. اینها مثال های متعدد و متنوعه. حتی در دهه 60 ما در پیروزی انقلاب اسلامی، علی رغم اینکه بانوان و خانم ها به دلیل اون شرایط زندگیشون نمی توانند در خط مقدم جبهه باشند، ولی واقعا حضور بانوان در پشت جبهه و پشتیبانی اونها و در حمایت اونها و در اینکه آقای با خیال راحت بره در خط مقدم بجنگه ولی خانم محکم و استوار در پشت جبهه خانواده رو مراقبت بکنه و پشتیبانی بکنه از سنگرها و رزمندگان و خط مقدم، این کاملا مشهود و آشکار بود. امروز دشمن از یک سرمایه، از یک زن هموطن ما و شهروند ما به نام مهسا امینی میاد قوقا و داستان درست میکنه و قائله درست میکنه. واقعا ما از ظرفیت‌های عظیم و بزرگی که تو بانوان، تو محلات داریم، تو مسجد داریم، تو فعالیت‌های مختلف فرهنگی اجتماعی داریم، این رو داریم به سادگی از کنارش میگذریم و اونجایی هم که شکل نگرفته ظرفیت هست تو میدان نرفتیم احیا بکنیم. به نظر من یکی از اولویت‌های مهم شبکه امامت احیاء ظرفیت‌های بانوان، پیوند زدن اونها به نهاد امامت، به مسجد و فعالسازی کنشگری بانوان در عرصه‌های اجتماعی با حفظ اصالت خانواده و اولویت خانواده و مراقبت از خانواده و تربیت اون میتونه حرکت تحولی بسیار ارزشمندی رو رقم بزنه. و اون حلقه اتصال و ارتباط این شبکه بانوان محله به مسجد، گفتگوهای مفصلی شد در بنیاد هدایت در جلسات و گفتگوهای مختلف، و جمع‌بندی رفقا اون بود، اون حلقه اتصال و ارتباطی که با این شبکه بانوان مسجد میتواند با نهاد امامت مسجد برقرار بکند، بهترین و مستحکمترین حلقه اتصال و ارتباط خود شریکت الامام هست که میتواند این نقش رو ایفا بکنه. من یکی از امام محله‌های موفق ما که حقا و انصافا خیلی عمل کرده بسیار ارزشمندی داشت، ایشون رفته بودیم وقتی گزارش میداد میگفت فلانی ما خانمم معلم طول سالش خیلی فرصت نمیکنه وقت بذاره، ولی تابستان که میشه صبح دست زن و بچه رو میگیریم با هم میریم مسجد، غروب برمیگردیم. یعنی از صبح تا غروب با خانواده دست زن و بچه رو میگیریم میریم مسجد، شروع میکنیم فعالیت کردن، ارتباط گرفتن. و این خانم یه بخش عمده ای از ظرفیت های بانوان رو پای کار آورده و کمک داره میکنه به نهاد امامت. این الگوی شریکت الامام که حلقه اتصال باشه، ارتباط باشه. حالا میتواند این خانمی که به عنوان شریکت الامام شریک این عرصه امامت شماست، همراهی میکنه، کمک بکنه، میتونه از کوچکترین و کمترین نقشی که بالاخره همراهی بکنه با شما در نبود شما، در فرصت‌های کمی که شما در خونه هستید یا اینکه وقت بیشتری رو در عرصه‌های اجتماعی قرار میدید، به این همراهیش به این هست که به قول معروف با این شرایط شما رو درک میکند و این درک متقابلش کمترین میزان حضور یک شریکت الامام هست، تا اینکه بیاد تو لایه اجتماعی خودش جلسات و حلقه های ارتباط و تعامل و تفسیر و احکام و بتونه تو لایه های مشاوره و حضور در بین جمع های بانوان مسئله های اونا رو احساب کنه، با مشورت امام، با مشورتش، ظرفیت های خوبی که تو محلات هست بتونه کمک بکنه در تعالی خانواده ها. و واقعیتش اینه عزیزان سروران، مسائلی که ما مسئله های جدی نظام هست، مسئله خانواده امروز مسئله جدی نظام هست. حضرت آقا می فرماید مسئله خانواده امروز تهدید اصل نظامه، مسئله تهدید یک خانواده نیست. و مسئله جمعیت که تله جمعیتی که درش قرار گرفتیم که باز یکی از مسئله های حیاتی نظام هست، و آقا بیش از 46-7 مورد تأکید جدی داشتن به مسئله جمعیت و مسئله عفاف و حجابی که الان باهاش درگیر هستیم، مواجه هستیم، چی کار میخواییم بکنیم؟ بعضی از دوستان میگن که باید با اینا برخورد بشه. با کی میخواید برخورد بکنید؟ چه برخورد سخت و خشن و تندی میخوای؟ بالاخره اون هم کوت ساکت نمیشه دیگه، اون اونقدر جری شده که روسریشو برداشته، حجابشو برداشته، کم توجه به این. اگر شما بخواید یه برخورد سخت بکنید، برخورد بد بکنید، تازه همینی که برخورد نکردید یه دونه شد مسئله 3 ماه شما، یه مسئله کاملا زنونه از جنس زن. و بهترین کسی که میتونه مسئله خانواده، مسئله جمعیت، مسئله عفاف و حجاب ما رو حل بکنه، کمک بکنه و پوشش بده ظرفیت بانوان مسجد و اون حلقه اتصالی که مهمترین رکن اتصال و پیوند هست، شریکت الامام هست که باید بیاد این عرصه رو تقویت بکنه تو محلات و نقش‌آفرینی بانوان رو در حل مسئله های عمومی، مخصوصا مسئله های تخصصی بانوان کمک بکنه. من چون وقت کم هست بیش از این مصده نمیشم. خدمات بنیاد رو دوستان در نمایشگاه اشاره کردن و ما فقط به 2-3 تا خدمات کلیدی و محوری خدمات بنیاد رو اشاره میکنم و عرایزم رو جمع میکنم. یکی از خدمات جدی که در شرکت بوده خدمات اولویتی ما بود، خود گفتمان امامت که بیاد بشینه. و امروز دیدید نماینده محترم رئیس جمهور در امور حوزه و روحانیت حس گرفته، ارتباط گرفته، این گفتمان سازی رو داریم تلاش میکنیم با حد اکثر ظرفیه در همه لایه‌های حاکمیتی، مردم، فرهنگی و عرصه‌های اجتماعی که دارن فعالیت میکنند. این الگو و گفتمان امامت به عنوان یک الگوی رائج و الگوی شناخته شده برای حل مسئله نظام باشه، این یکی از خدماتی بود که طبیعتاً زحمات شما، نقش‌آفرینی شما، یعنی من تموم دیگه، چشم یه دقیقه دیگه، یکی از خدمات ما خدمات تجربه نگاری، همین ظرفیتایی که دوستان جمع کردن، تجربه نگاری کردن، اونها رو بارگذاری میکنن. خودتون میتونید بیاید بشینید در اون لایه خدمات رو تجربه های خودتون رو در سایت تجربه نگار بارگذاری بکنید، رو معرفی بکنید. یکی از خدماتی که داریم تلاش میکنیم که مسجد بشه سکوی خدمات حاکمیت، نهادهای مختلف حاکمیتی بیان خدمت خودشون رو در سبد مسجد قرار بدن، مسجد بتواند خدمت به مردم بده و از دریچه خدمت بتونه با مردم محلش ارتباط بگیره، مشکل گشایی بکنه، گره گشایی بکنه، پیوند ولایی برقرار بکنه و بتونه اون مردم و مسجد و مرتبطین خودش رو تربیت بکنه در این دریچه نیازی که ورود کرده. و این نقش آفرینی و پیوند روش و مثالهاش سازمان داوری داریم کار رو شروع کردیم، از 30 تا مسجد شروع کردیم. انشاءالله بنامون هست این ظرفیت رو توسعه بدیم، مسجد و شبکه امامان مسجد بیاد در حل مسئله های خانواده، اولویت مسائل خانواده بیاد کمک بکنه به قوه قضاییه در بحث زکات، در بحث طرح 313 و مسائلی که با کمیته امداد و خانواده تحت پوشش داریم، در بهزیستی و سایر عرصه‌هایی که تلاشمون این هست این خدمت‌ها رو در سبد مسجد پیوند بزنیم و مسجد کارکرد و کارایی خودش رو افزایش بده. ببخشید مصدع شدیم، انشاءالله که این سفر و این حضور شما منشأ برکت باشه و خداوند به برکت این ایامی که ایام انقلاب اسلامی هست، برکت این ایامی که متعلق به حضرت امیرالمومنین هست. آخرین عرضم، بسیجی یعنی علی علیه السلام که تمام وجودش وقف اسلام بود. صلوات خط بفرمایید.